الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کدوم که یکی از مباحثی که در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره و همین مطلب شاید جهالت در اصل بحث هم داشته باشه و نتیجه بحث رو در باب اجزا تا حدی روشن بکنه، این بحثه که آیا ما واقعا چه نوع امر داریم؟ یک امر واقعی اولی و دوم امر واقعی ثانوی که همان امر اضطراریه و سوم هم امر ظاهری. ما ببینیم که واقعا آیا سه نوع امر داریم، خب بعد ببینیم که هر مأموریتی را که اتیان کردیم، اتیان هر مأموریتی آیا مرضی از امر دیگر هست یا نه. مأموریت به امر اضطراری یا مأموریت به امر ظاهری را اگر اتیان کردیم، آیا این مرضی از مأموریت به امر واقعی هست یا نه؟ خب این متفرع بر این است که ما سه نوع امر داشته باشیم، سه نوع مأموریت داشته باشیم تا بعدا بیاییم این بحث رو مطرح کنیم. هرچند این که نظر شریف امام این است که ما سه نوع امر نداریم، اون چی که وجود داره در باب صلات امر به یک عنوان تعلق پیدا کرده، اون هم طبیعت صلات. لیکن این طبیعت صلات مقادیرش مختلف میشه، مقدار در حال اختیارش با مقدار در حال اضطرارش مختلف و متعدده. و الا ایشون می فرماید این چنین نیست که ما یک امری به عنوان صلات اختیاری داشته باشیم و یک امری به عنوان صلات اضطراری داشته باشیم. شما خب این دیگه براتون روشنه، اگر جایی ما بخواییم دو تا امر داشته باشیم، دو تا تکلیف داشته باشیم، شرط تعبد امر و تعبد تکلیف این است که متعلقها مختلف باشه، عناوین مختلف باشه. ببین این امری که به این عنوان تعلق پیدا کرده با امری که به یک عنوان دیگر تعلق پیدا کرده مختلفه. هم ملاک برای تعدد امر تعدد عنوانه، ملاک برای تعدد امر تعدد متعلقه. اما اگر عنوان یا متعلق متعدد نباشه، اینجا امر هم متعدد نیست. امام رضوان الله علیه فرمودند که ما وقتی در باب صلات میاییم ملاحظه می کنیم، میبینیم صلات امری به اونجا آمده که طبیعت صلات این طبیعت کلیه صلاح تعلق پیدا کرده. عقیم صلاح، عدم صلاح دیگه این چنین نیست که بیاییم بگیم به صلاح اختیاری یه هم داریم، به صلاح اضطراری یه هم داریم، به صلاح ظاهری امر سومی داشته باشیم. و در اون جلسه بحث گذشته ما عرض کردیم که امام فرمودن که ریشه این تقسیم در کلمات اصولی از اینجا آمده که افرادی مثل مرحوم آخوند خراسانی و عده دیگر قائل به جهل استدلالی برای اجزا و شرائط نیستم، قائلم به این که اجزا و شرائط قابلیت جهل استدلالی را نداره. تهارت یکی از شرایط نمازه. مرحوم آخوند و عده‌ای میگن شارع نمیتواند نسبت به این شرط یک امر و یک جهل مستقل یا قرار بده، باید چه کار بکنه؟ باید این شرط رو در ضمن امر به صلاح بیان بکنه. در نتیجه باید یه بار امر کند به صلاح با طهارت مائده، یعنی این شرط طهارت مائده رو بیاد در ضمن مشروط و در ضمن مأمور به ذکر بکنه. اگر بخواد طهارت ترابیه رو ذکر کنه باید بیاد امر کند به صلاح با طهارت ترابیه، طهارت ترابیه رو به صورت مستقل مولا نمیتواند نسبت به او امری و جعلی داشته باشه. خب در نتیجه حالا که این چنین شد، نتیجه میشه یک امر واقعی اولی به صلات با طهارت مائده تعلق پیدا کرده، یک امر واقعی اضطراری به صلات با طهارت ترابیه تعلق پیدا میکنه. دو امر، دو متعلق و در نتیجه امر واقعی و اضطراری رو میشه برای ما. اما فرمودن ما این خود امام و عده دیگری قائل به این که اجزا و شرائط قابلیت جهل استدلالی رو داره، یعنی جدای از خود اون صلات شارع میتواند بفرمد وضو شر کن، طهارت شر کن به صلات. وقتی قابلیت جهل استقلالی داشت میفرمایند دیگه ما اون نتیجه که مرحوم آخوند و اینها گرفتن نمیگیریم. عرض کردم مرحوم امام فقط در آخر فرمایششون آمدن یه موردی رو استثناء کردن، فرمودن در کفاره ذهاب، در کفاره سیل و در کفاره قتل قطعی و در بعضی از ابواب کفارات دیگر ما اونجا امر واقعی و امر ظاهری و امر اضطراری داریم. به چه بیان؟ که قد بفرمایید این آیه شریفه سوره مجادله آیه دوم، امام به صورت مطلق میگن همه اجزا و شرایط قابل جلد، اینا رو همه قابل جلد. حالا این بحثی هست که بحث استفهام، این بحث که آیا اجزا و شرایط قابلیت جلد دارن یا قابلیت جلد ندارن، یه بحث مفصلی است که استفهام مطرح میشه. اینجا مطرح نمیشه، اینجا فقط ما امام اشاره به اون مبانی کردن. حالا اجازه بدید، حالا هم خیلی داریم اونجا ببینید. در این آیه دوم سوره مجادله می فرماید وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، اونهایی که ظهار می کنند با زنهاشون، سُمَّن يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، بعد پشیمون می شند. اینا کفاره چیه؟ کفاره ظهار و تحریر و رقب از این یه رقب رو باید آزاد بکنن. من قبل انجام ما سا، قبل از اینکه هر میشود تماسی با یک دیگر پیدا بکنن، هم امر واقعی اولی آمده روی تحریر و رقب از این. رب میفرماید دنباله آیه فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، اگر که رقبه پیدا نکرد دو ماه پشت سر هم روزه بگیره. من قبل از یک تماس باز در مرحله سوم فمن لم یستطع، کسی که نمیتونه دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد، و اطعام و ستین مسکینا، شخص مسکین رو تعام بده. خب دقت بفرمایید، اینجا امر واقعی اولی به عنوان کفاره همون تحریر و رقبه هست، امر واقعی اضطراری عبارت از صیام و شهرین متتابعین هم. حالا این بکنی که امر لازم است که یه امر باشه، یه تکلیف اضطراری. تکلیف اولی تحریر و رقبه هست، تکلیف اضطراری صیام و شهرین متتابعین هست، و تکلیف اضطراری دوم عبارت از ابهام ستین مسکینان هست. فرمودن ما اینجا دیگه حرفی نمیزنیم، اینجا یک امر واقعی یعنی یک تکلیف واقعی اولی داریم، یک تکلیف اضطراری دوم داریم، و حتی یک تکلیف اضطراری سوم داریم. اما در باب صلاح فرمودن ما منکریم، ما اونجا اصلا قبول نداریم بگیم که یک تکلیف واقعی اولی داریم به نام صلات با طهارت ماهیه، یک تکلیف واقعی اضطراری داریم به نام صلات با طهارت ترابیه. حالا عرض بکنم دیدیم فعلا تجد و ماهن میگن راجع به جعل استقلالی خود شرط نرابید صلاح و این لم تجدو ما هم فتیممون تیممون شرطه، یعنی که فتملو هم تیممون مثلا عنوان جل استقلالا آمده روی خود تیممون. ببینید عرض بکنم بحث باید این ببینیم تکلیف چیه در باب نماز. در باب نماز تکلیف صلاه، وضو فصل و وضو لکن و عیدیه کن، این شرط برای نمازه. این لم تجدون ما هم فقیم و سعیدن قیبا، این شرط. مرحوم آخوند و دیگران که میگن اجزا و شرائط قابلیت جعل استقلالی رو نداره، میگن باید در ظواهر این ادله تکنیم تصرف بکنیم. میگن باید در زواهر این ادله ما تصرف بکنیم. امام و عده دیگری که میگن قابلیت جمع داره، میگن زواهر این ادله رو ما به حال خودش باقی میگذاریم. اما این ادله مربوط به خود مأمور به نیست، مربوط به خود صلات نیست، اینا مربوط به اجزا و مربوط به شرایط. مدعای امام اینه، می‌فرماید در باب صلات، مخصوصا به اون مقدمه که عرض کردیم که مقدمه بسیار خوب و محکمیه، که اگر از شما سوال کنن آقا شما به عنوان کسی که اصول رو خوندی از کجا ما باید بفهمیم یه جا دو تا تکلیف وجود داره و یه تکلیف، یه جا سه تا تکلیف وجود داره یا یک تکلیف، یه جا سه تا تکلیف وجود داره یا دو تا تکلیف؟ اصلا چه جوابی باید بدید؟ باید بگید آقا اگر حکم و امر به عناوین متعدده تعلق پیدا کرده، به تعداد عناوین هم تکلیف هم متعدد میشه. اگر حکم به یک عنوان تعلق پیدا کرده، چیز و تکلیف تکلیف واحدیه. میرا که برای تعدد و برای وحدت تکلیف همینیست که عرض کردیم. اون وقت طبق این مقدمه امام می‌فرمایند در باب صلات تکلیف به طبیعت صلات تعلق پیدا کرده، لیکن این طبیعت صلات یه مقدارش در حال اختیار ایستاده، یه مقدارش در حال اضطرار نشسته. اختلاف در مصادیق رو قبول دارن، اما میگن اختلاف در مصادیق متأثر موضوع و متأثر متعلق نمیشه. فقط نمیشه بگیم ما جهت و متعلق داریم، جهت و موضوع داریم. بنابراین همونطوری که حالا من این مثال خیلی ساده تری رو عرض بکنم، یه کسی که ایستاده نماز میخونه، خب این آدمی که ایستاده نماز میخونه ممکنه یه پا نداشته باشه، ممکنه یه دست نداشته باشه. دو نفر داریم، یکیشون یه دست نداره، یکیشون یه پا نداره. خب هر دو هم میتونن ایستاده نماز بخونن. فرض کنیم اینجا نمیان بگن آقا اینجا دو تا تکلیف وجود داره، یه تکلیف مال این آدمه، یه تکلیف مال این آدمه دیگه. یک تکلیف وجود داره، اونم به طبیعت صلات تعلق پیدا کرده این تکلیف، لیکن مصادیقش مختلف هست. یک مصداقش مربوط به این شخص مستره، مصداقی که خودش میتونه بیاره، یک مصداقش مربوط به شخص مستره دیگره. این خلاصه فرمایش امام که در اون جرقم ما توضیح دادیم به صورت مفصل، انشاءالله مراجعه هم کردیم این مطلب رو. هر کسی که راجع به فرمایش امام چند مطلب وجود داره، یک مطلب این است که اساساً آیا این ریشه ای رو که امام برای این دست عنوان کردن این درست یا درست نیست؟ آیا تمام کسانی که میگویند در شریعت ما یک امر واقعی اولی و یک امر واقعی اضطراری و یک امر ظاهری داریم، آیا تمام اینها در بحث استثاقی می رفتن همین مبنا رو دارن که در بحث استثاق بگن اجزا و شرائط قابلیت جهل استدلالی را ندارن؟ ظاهرا اینطوری یعنی کسانی هستن که در استفهام قائلن به این که ما امر اولی واقعی داریم، امر اضطراری داریم، امر ظاهری داریم، اما معذاره قائلن به این که اجزا و شرائط قابلیت جعل استدلالی رو داره. از چه چیزی باعث شده که اینها بیان یک چنین حرفی رو بزنن؟ معلوم میشه که مسئله تقسیم به امر اولی و اضطراری و ظاهری ارتباطی به اون بحث مسئله جعل برای اجزا و شرائط به نحو استقلالی نداره، یه ریشه دیگه ای داره مسئله. همین که یه عده‌ای که قائلن به این که قابلیت جعل استقلالی رو داره، اینا معذالک اینا تقسیم بندی رو قبول میکنن. اینطور نیست که بگیم هر کسی که یه قابلیت جعل استقلالی نداره باید تقسیم بندی رو بکنه، هر کسی که به قابلیت جعل استقلالی رو داره این تقسیم بندی رو باید منکر بشه. ما افرادی رو داریم که قائل به قابلیت جعل هستن، معذاله این تقسیم رو هم پذیرفتن. پس معلوم میشه یه ریشه دیگری داره این مسئله این تقسیم. شاهدش هم استثنایی که خود امام فرمودن، خب شما خودتون در باب کفاره ظهار می‌فرمایید خود لسان ادله این است که ما بیاییم امر اولیش تحلیل و عقبته هم، امر دومیش دو ماه روزه گرفتن هم که میشه دومی اضطراری، لسان ادله. از اینجا برای اینکه ما ریشه بحث را خوب روشن بکنیم، یه مقدار باید بحث رو سنگین‌تر، دقیق‌تر بیان کنیم تا ببینیم بالاخره ریشه این بحث رو پیدا می‌کنیم یا نه. ببینید این مقداری که من تتبع کردم در اصول و در فقه اهل سنت این تقسیم بندی وجود نداره. اونا هم در بحث اجزا در اصول که میرسن و هم در روایت فقهیشون من ندیدم این رو. حالا علیکم به تتبع در این مورد واقعا یه مقداری از اصول و فقه اهل سنت رو تتبع کنید ببینید که چجوره. اون مقداری که من تتبع کردم در کلمات اونها، ما امر ظاهری و واقعی اضطراری و واقعی اولی نداریم، چجور امر نداریم. این چیزیست که عمدتا در اصول خاصه و در فقه علمای امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مطرح شده و باید دنبال کنیم این ریشه مسئله چیه. ببینید اینجا یک بحث سقوطی ما باید داشته باشیم و یک بحث اثباتی ما باید داشته باشیم تا این مسئله روشن بشه. در بحث سقوطی ما در شریعت می‌بینیم یک صلات ایستاده داریم، یک صلات نشسته داریم، یک صلات اضطجاعی و قابیه داریم، یک صلات در حال حرکت داریم، صلات سه رکعتی داریم، چهار رکعتی داریم، در حال قرض شدن داریم، صلات مسافر داریم، صلات حاضر داریم، یه صلات با تیمم داریم، یه صلات با غسل داریم، یه صلات با وضو داریم. اینها نمازهای مختلفی است که ما در شریعت داریم. از نظر سنتی باید برگردیم اینجا یه نظری داشته باشیم به بحث صحیح و حرم که ما هم بحث مفصلش رو الحمدلله تمام کردیم در دو سال گذشته. در بحث صحیح و حرم اونجا اگر یادتون باشه یک نزاعی وجود داشت که آیا دین مقادیر صلاح قدر جامی وجود دارد یا قدر جامی وجود نداره. میگفت که اونایی که قائل میشن به اینکه لحظ صلاح برای صحیح وضع شده اونا باید قدر جامی درست کنن، اونایی که میگن صلاح برای اعم وضع شده اونا باید چی درست کنن؟ قدر جامی درست بکنن. خب اگر ما گفتیم بین این مصادیق قدر جامع وجود داره، اینجا دو و بگیم تمام مطلوب و تمام غرض مولا با اون قدر جامع محقق میشه، بگیم نماز ایستاده و نماز نشسته و نماز خوابیده، نماز در دریا و نماز حاضر و مسافر و اینا همه یه قدر جامعی داره و تمام مطلوب و تمام قرض خداوند با اون قدر جامع محقق میشه. یعنی که یعنی در نماز دو رکعتی اون قدر جامع هست، در چهار رکعتی هم در نماز در حال قرض شدن اون قدر جامع هست، ولی اون که اون حرکات و سکنات در نماز شارعه در نماز غربا وجود نداره. اگر ما این دوتا معنا رو قائل شدیم، یک قائل شدیم به این که قدر جامع وجود دارد و دو قائل شدیم قدر جامع تمام المطلوب و تمام القرض برای مولا هست، که این بیان فرمایش امام درست میشه ثبوتن، یعنی از نظر ثبوتی امر نیاز به یک طبیعت کلیه و به یک قدر جامع تعلق پیدا میکنند، این قدر جامع هم تمام المراده. این اختلاف در مصادیق نماز ایستاده و نشسته و خوابیده و با وضوع و با تیمم اینا سبب تحکل مصادیق میشه، ربطی به اون قدر جامع و قرض مولا نداره. اگر این چنین شد ما یک امر داریم، یک مأمور و به داریم، یک متعلق داریم که متعلق امر قرار گرفته، یک عنوان بیشتر متعلق برای امر قرار نمیگیره. اما اگر یه کسی آمد و ما نه روی قول صحیحی ها قدر جامع داریم نه روی قول اعمی ها قدر جامع داریم، یا اگر فرض کنید در بحث صحیح و هم صحیحی بود گفتن قدر جامع نداریم، اهمی بود و قدر جامع نداریم ما، بالاخره اگر کسی گفت ما بین این مفادی قدر جامع نداریم، این یه یا اگر گفت قدر جامع داریم آمد در مطلب دوم خرچه کرد، گفت قدر جامع تمام القرض برای مولا نیست. درکه گر نماز ایستاده مولا یک قرضی داره که اون قرض در نماز نشسته حاصل نمیشه، گر نماز نشسته یه قرضی داره که در نماز خوابیده حاصل نمیشه، شرطی که باید نماز نشسته بخونه. این در نماز نشسته یک قرضی وجود داره که اگر به زحمت خودش رو قیست و نماز بخونه اون قرض مولا محقق نمیشه. در نماز با تیمم یک غرضی وجود داره که اون غرض در نماز با وضو محقق نمیشه. اگر یکی از این دو معنا رو ما صبوحا آقای مطرح کردیم، یا گفتیم قدر جامه نداریم، یکی یا اگر قدر جامه داریم قدر جامه تمام و قرار نیست، بلکه هم نزداغی خودش یک جهدی درش وجود داره و یک قرار خاصی را دنبال میکنه. سؤال اینه آیا در این فرد مولا میتونه امر وارد داشته باشه؟ در این فردی که الان مولا یک نمازی با وضو که دارای غرض است، نماز با تیمم یک غرض دیگه ای داره، نماز ایستاده یک غرض دیگه ای داره، نماز نشسته یک غرض دیگه ای داره، حالا اینکه هر کدام یک از اینها یک غرض جدایی از یک دیگر داره، سؤال اینه آیا مولا میتونه امر واحد داشته باشه یا نه؟ چی فرمایید شما؟ نمیشه امر واحد داشته باشه. امر واحد در جایی که با اون متعلق واحد غرض مولا محقق بشه. مثل اینکه شما مولا یه غرضی از نماز داره، این غرض از نماز در روزه نیست، یه غرضی از روزه داره که این غرض از روزه در حج نیست. خب این جایی که اقرار متعدده، امر واحد از مولا نمیشه. اقلن ممکنه مولا بیاد یه امر واحد بکند، با این یه امر واحد افعال رو بخواد که این افعال غرض متعدده دارن. پس باید چه بکنه؟ باید امرهای متعدد بکنه. باید بفرماید نماز ایستاده یک امر. اگر بخواد نماز نشسته رو بگه باید امر دوم بگه، اگه بخواد نماز با تیمم رو بگه باید امر سوم بگه. همونطوری که در باب زهار، خب چطور مولا اگر فرمود تحریر رو رقب بکنه، اگه نشد 6 ماه خب 2 ماه خوش داره هم روزه، اگه نشد 60 مسکین تمام. اینجا همینطور. پس ببینید از نظر سبوکی امر واحد محاله در جایی که اقراض متعدده از افعال متعدده هست، باید عوامر متعدد باشه. هر امری خودش تعلق پیدا بکنه به یک عنوانی، هر امری خودش یک متعلق مستقلی داشته باشه. پس از نظر ثبوتی ما بحث مثلا رو بررسی کردیم، از نظر ثبوتی گفتیم اگر قدر جامع باشد یک و قدر جامع تمام القرض باشد دو، این که ما بگیم امر واحد ممکن. اما اگر یکی از این دو مطلب رو ما انکار کردیم، قدر جامع گفتیم نداره، یا اگر گفتیم قدر جامه داره بودم قدر جامه تمام الغرض نیست. چطور میتونه که قدر جامه تمام الغرض نیست؟ میگیم قدر جامه برای این است که مولا بخواد یک اسم به نحو مشترک روی همه اینها قرار بده، یک لفظ واحد بخواد قرار بده، فعلا نه اعراض مختلف و متعدده. اگر این چنین باشه، اون وقت اینجا هیچ راهی برای وحدت امر وجود نداره، حتما باید عوامل متعدده باشه. خب حالا بریم سراغ مقام اثبات. در مقام اثبات باید ببینیم آیا اون غرضی که در نماز با وضو هست این رسم خرجیه که در نماز با تیممه، آیا اون خرجی که در عرض می کنم که نماز ایستاده هست خیلی از خرابیست که در نماز نشست وجود داره. اگر آمدیم گفتیم در مقام اثبات اعراض متعجبه، وقتی اعراض متعجبه شد می شود عوامل متعجبه، هر امری به یک فعلی تعلق پیدا بکنه و هر فعلی یک غرضی را دنبال بکنه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، ما از لسان ادله در مقام اثبات استفاده می کنیم که نه، اون غرضی که در صلات با وضو هست این هم غرضی که در صلات با تیمم، اون غرضی که در صلات ایستاده این غرضی که در صلات نشسته. خدا یکی از اینها این عرض می کنم یه مقداری که نیاز به بررسی ادله صلات داره. بریم تو ادله صلات ببینیم که آیا واقعا از ادله صلات ما یه چنین استفاده می کنیم. ما در باب صوم و صلات ببینیم صوم می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ترتقون. اما در باب صلات یه تنها هم فشور و نمیشن و لذکر الله اکبر. در باب صوم و صلات این اختلاف اقرار خیلی روشن، اما آیا در باب مسائل صلات هم این اختلاف اقرار وجود داره یا نه؟ این نیاز نیاز به تفکر داره. یه عرض میشود که تکلیلی داره که حالا فردا این بحث رو عرض کردم به این نحوی که حالا ما صوتی و اثباتی کردیم و تحلیل روی فرمایش امام بالاخره آیا میپذیریم فرمایش امام یا نه، که نتیجه که همین بحث کم کم داره روشن میشه. خب این جایی فکر نشده این مطالبی که حرف کردیم خوب دقت کنیم تا بالاخره این تکلیف رو درست کنیم، ببینیم آیا ما در شریعت سه تا امر داریم یا نداریم، یا باید واقعا بگیم یه امر داریم، یا بگیم نه در باب صلات یه هم داریم که امام به نظر همی رو بخواد بفرماید در باب صلات یه هم داریم، اما در باب کفاره سید و اینها متعدد داریم. حالا این نتیجه شد اون باب بحث رو هر دو عرض میکنیم و کلالله